مولا امیرالمومنین جان ما به فداش، وقتی پیغمبر اکرم خطبه شعبانی رو خوندن و در فضائل ماه رمضان فرمایشاتی داشتن، آخر خطبه گریه کردن. آقا پرسید چرا گریه میکنید؟ پیغمبر اکرم فرمودن که از اون اتفاقی که در یه رمضانی برای تو میفته و محاسنت از خون سرت خذاب میشه. امیرالمومنین که تمام دین ماست، دار و ندار ماست، یه نگاه یکی از نوکرای او کافیه که دنیا و آخرت ما رو درست کنه، بپرسه آیا اون لحظه دینم در سلامته؟ دینم در سلامته؟ این احساس این که آدم بدهکار خداست، عبدالعظیم حسنی، اون حسی که خانم حضرت خدیجه داشته دم آخری من نیاز دارم که این عبای پیغمبر با من دفن بشه، کفن که ندارم، این عبای متبرک وجود مبارک پیغمبر که لحظه نزول وحی بر دوشش بود، من اون عبا رو دوست دارم با من دفن بشه. این احساس نیازه اصلا یکی از جهات دعا کردن اینه که آدم خودشو نیازمند میدونه. بعضی از بزرگان اینجوری توضیح میدن، اینکه اینقدر سفارش به دعا شده، حتی تو عرض میشد عدت و دعایه، بله، که از جهتی دعا بر قرآن، دعا خواندن بر قرآن خوندن از جهتی امتیاز داره. حالا اونجا دلایلش هم میاره، اما یه جهتش رو بعضی از بزرگان گفتن، در دعا احساس نیاز هست. من ممکنه 4 صفحه قرآن خوندم بگم بله دیگه، میره تو رزومه کاریم، بله ما یه ختم داشتیم، بله این کارو کردیم، صدا هم یه ذره ممکنه کلفت بشه، یه نماز شبی، یه نماز صبح باحالی، یه کار خیری، هی احساس میکنم که بله من دیگران رو بی نیاز کردم، یه قدمی برداشتم. و یه آدم اگه دعا نکنه، نگاهی به کمبودها و کاستیها و عقب ماندگیها و درماندگیهای خودش نداشته باشه، مشکله. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دعا هم یه جهتش همینه، جهت نیازشه، ناز و نیاز با هم دیگه جمع بشه. خوف و رجا، هم امید داره به خدا، هم از اون طرف این امیدش آنچنانی نیست که او رو غافل کنه، هم خوف داره از این که اعمالش او رو به چه روزی بندازن، هم امید به خدا داره. در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق، بنده ای رو دست بسته به سمت آتش دارن میبرن، هی بر میگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، بعد ندا میاد که نگهش دارید ببینید چی مشکلش چیه، چرا اینقدر این خدا دنبال بهانه است گاهی. بعد یه من امید داشتم، خدا داره جلو جلو به ما تقلبی ها رو میرسونه، حالا به تعبیر ساده من، که آقا قیامت هم باز تو به من امیدوار باش. امید داشتم، من فکر نمی کردم منو به سمت آتش ببری، که توی تعبیری تو همون صاحب الاعمال داره اجیزو کذبه، این واقعا امید نداشت، راست نگفت. اما باز ما بابت همین بیانی که داره دستشو میگیریم. عجیب درگاه خدا، نمیخواد آنچنان ما از خودمون مطمئن بشیم که یه جایی برسیم دست از عمل بکشیم، نمیخواد ما آنچنان امیدوار بشیم به اعمالمون که دلمون اونقدر به خودمون خوش بشه که دیگه در خونه خدا خودمون یه خدای نعوذ بالله دومی بشیم، و نه اونقدر ناامید که بگیم دیگه آب از سر ما گذشت و نیازی نیست دیگه من عملی انجام بدم. هر دوتاش یه جوری آدم رو از بندگی دور میکنه، یکیش خدای دیگری میشه، فکر میکنه خبریه، اون یکی هم بنده شیطان میشه. تو قصه وسواس بعضی از بالاخره کسانی که کار کردن رو جهات روانی وسواس و ضررهایی که داره، این جهتش رو میگن که این کسی که وسواس میشه مرتب وضو میگیره، 10 بار، 15 بار، 20 بار وضو، غسل، نماز، ظرف و اینجوری میشوره، لباس و اونجوری میشوره. این آدم یواش یواش زده میشه، میگه آقا نخواستیم، اصلا پاکی و نجسی نخواستیم، وضو نخواستیم. آخرش از اون بندگی خدا، آقا تو موظف به ظاهری، ممکن روز قیامت معلوم بشه وضوی منم خراب بوده، من اندازه‌ای که میفهمم باید وضومو درست بگیرم. کی میتونه مطمئن بگه وضوی من قطعا درسته غیر از امام معصوم؟ ما به اندازه‌ای که احکام بلدیم و پرسیدیم و به ظاهر رو میگن این آب پاکه، میگن این دست این جوریه، میگن این جوری با وضو بگیریم، چشم، واقع عمل قیامت مشخص میشه. همون ظاهر رو خدا گفته من نمیخوام اذیتت کنم، تو همون به ظاهر عمل کن. وقتی به ظاهر عمل نمیکنه میگه شاید در واقع وضوی بابا، حالا واقعشه که ما نمیدونیم، که هیچکی نمیدونه. و همین حساسیت های بی جهت گاهی تو قصه وسواس طرف رو از اصل بندگی دور میکنه، میگه آقا نخواستیم ولش کن اصلا. بنده نفس تو اون فاصله 15 بار وضو گرفته، 10 بار وضو گرفته. بنده نفس تو اون فاصله 10 بار نماز خونده، فکر میکنه بنده خداست ولی داره به این شک و وسواس نفسش گوش میده. ظاهرش هم ممکنه خیلی مثلا حالا مذهبی هم بزنه ها. اساسا از ما عبادت رو نخواستن، عبد بودن رو خواستن. عبادت شکل کاره، باید باشه، درسته، اما عبد بودن یعنی هر جا بهت گفتم بگی چشم. الان عبادت به این است که من برسم به هیئتم، با رفیقام امشب دور هم باشیم فلان جلسه، عبادت به اینه. عبد بودن به اینه که مادرم گفت برو 6 تا نون بگیر، مهمون داره میاد. نه، من همون شکل کار همون جلسه و هیئت رفیقام الان، نه دیگه، ما هفته یه بار هیئت میریم. بابا الان عبد بودن به گوش کردن حرف این بندقی نمیتونه الان بره، مهمان داره میاد، تو باید نوکری پدر مادر بکنی. خیلی وقتا به ظاهرش نمیاد، اما میبینی خیلی وقتا تو همین خدمتها بندگی خدا تو همین خدمتها خوابیده. پیغمبر اکرم فرمود جلوس المرء عند عیاله احب الی من اعتکاف فی مسجدی هذا. مردی نزد همسرش بشینه از اعتکاف در مسجد من رسول الله برام بالاتره، از اعتکاف در مسجد رسول الله در مسجد من برام بالاتره. موبایلش چند دقیقه میذاره کنار، از کار خونه، از کار بیرون ذهنش رو آزاد میکنه، کنار همسرش خوشوبه، شوخی، یه جوکی، بگو مگویی، یه چیزی دور هم میخورن، یه چایی میخورن. خود این گرمایی که در خانواده باید ایجاد بشه 1000 تا فساد از اجتماع دور میکنه. در مورد بوسیدن فرزند پیغمبر اکرم فرمود برای هر بوسه ای که به چهره فرزند میزنید 1 درجه در بهشت براتون قرار میدن. طرف اومد پیش پیغمبر اکرم، بعد پیغمبر اکرم به بچهش محبت کرد، گفت ما اینجوری خودمون بچه‌مون رو نمی‌بوسیم. گفت چند وقت نبوسیدیش؟ گفت مثلا اینقدر، یه زمان خیلی زیادی رو گفت. فرمود خدا چیزی از رحم در دل تو قرار داده؟ عبد بودن یعنی دیدن این منظومه کامل، احکامشو بلده، یه بار وضوشو میگیره، نمازشو میخونه، به خانواده‌اش هم میرسه، رو اعصاب کسی هم نیست که بخواد مثلا وسواسی عمل کنه. بهش هم گفتن دعا کن، میگه چشم، امید به کرم خدا، شما هم برای ما دعا کن، محتاج دعاتون هستیم. نمیگه گربه سیاهه به دعاش بارون نمیاد و فلانو، خوف و رجا هر دوشو از ما خواستن. نانچنان حساب باز کنیم بر اعمالمون که فکر کنیم خدای دیگری هستیم، نعوذ بالله، در خانه خدای واحد. نانچنان پرونده خوبی هامون رو ببندیم که بگیم آب که از سر گذشت چه یه وجب چه صد وجب، ما دیگه بهش برو نیستیم، هر کاری دلمون خواست میکنیم. نه، قصه حمید ابن قحطبه رو شنیدید؟ اومد پیش امام رضا، از دوستان امام رضا بود، گفت که رفتم دیدم حمید ابن قحطبه داره نهار میخوره ظهر رمضان. گفتم چرا نهار میخوری؟ گفت من کاری کردم که میدونم دیگه بهش نمیرم. چه کاریه دیگه، برای چی روزه بگیرم؟ گفت چی کار کردی؟ گفت به دستور هارون ملعون تو یه روز سر 60 تا سید رو از بدن جدا کردم. خدا عذابشون رو زیاد کنه. سید پیدا میکردن، شیعه پیدا میکردن، رحم نمیکردن. اومد همینو به امام رضا گفت، گفت فلانی رو دیدم نهار میخورد و وسط روز غذا و بساتی و سفره‌ای و میگفت دیگه تموم شد، خدا از ما نمیگذره. امام رضا یه تأملی کرد، فرمود این ناامیدیش از خدا از اون گناهش بدتره. سوء تفاهم نشه، تایید اون نیستا. البته که آدم به یه موجود زنده، به یه درخت نباید ضرر بزنه بی جهت. اما میگه این که کلن قید همه چی رو زدی که دیگه خدا اصلا من رو نمیبخشه و جودش این عمل من رو نمیگیره، این از اون بدتره. لذا هر دو جهت رو گفتن. مثل عبدالعظیم حسنی که بعضش خوب بود، آقا از جهت عبادی سرمایه‌دار و دوستدار امام و نزدیک به امام و ولی و ناحقنی، میاد باز اعمالش رو بررسی میکنه، عقایدش رو عرضه میکنه. مثل زهرای مرضیه آخر عمر شریفش بفرماد امامم منو حلال کن. مثل سعید ابن عبداللهی دم آخر افتاده جون داده، دیگه تقریبا همه چی تموم، شهید ظهر عاشوراست، به امر امام محافظ نماز امام شده، باز میگه اوفیتو یا ابن رسول الله، و شاید من سال تا سال هم این گونه به امامم عرضه نکنم. اصلا از ما راضی هستی؟ این تأمل به درونه، این یه نگاهی به نقایص داشتنه، این به فرمایش قرآن ولو یاخذ الله الناس به ظلمهم ما ترک علیها من دابه، چیزی که در عمل مؤمن دیده میشه، در این حالی که از کرم خدا هم ناامید نیست، دعا میکنه، التماس دعای دیگران، دل دیگران نمیشکنه، گاه یه مریضی داریم دعا کن، چش شما هم دعا کن، منم دعا میکنم، امیدمون به حضرت معصوم است، امیدمون به آقا موسی بن جعفر، کامل پرونده رو نیبنده، خودش رو در فضای خوف و رجا حفظ میکنه. خدا توفیق بده ما این چنین باشیم. ایام منسوب به حضرت حمزه سید الشهدا و آقا عبدالعظیم حسنی، صلواتی نعت بفرمایید.